أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائمة، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مقدس قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. شب تاسوعاست، بین الحرمین رو داریم میبینیم، دلها اونجاست و هر جا که انشالله ذکر مصیبت، ذکر فضیلت و یاد اهل بیت علیهم السلام بشه انشالله مورد عنایت و توجهشون هست. امشب از اول مجلس توجه خاص و ویژه به آقا قمر بنی هاشم علیه السلام داشته باشیم. این ذکری هم که همه بلدن، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربی به حق اخی کل حسین علیه السلام، این رو هم میشه ورد زبان قرار بدید برای هر کرب. کرب یعنی ناراحتی، گرفتاری. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، وجه یعنی رو و صورت، یعنی ای کسی که رفع قصه و ناراحتی از صورت برادرت ابی عبدالله علیه السلام میکنی. این خیلی مقام بزرگی است که قمر منیر بنی هاشم باعث میشد که ابو عبدالله علیه السلام غمهای دلشون که هیچی، غمهای صورتشون هم از بین بره. و در واقع وقتی کسی اون حضرت رو میدید توی صورت مبارکشون غم و ناراحتی نمیدید، با وجود قمر منیر بنی هاشم. مصیبت اون وقتی بود که این کاشف الکرب رو حضرت از دست داد و لذا فرمود الان انکسر ظهری و قلت حیلتی. واقعا نمیشه تصور کرد میزان مصیبتی که بر این وجود مقدس یعنی سید الشهدا علیه السلام وارد شد به خاطر از دست دادن یه همچین برادری. ما مقام حضرت قمر بنی هاشم رو نمیشناسیم، بدون تردید نمیشناسیم که کان امن العباس نافذ البصیره، نمیفهمیم، ولی میریم اونجا زیارت میکنیم. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین، رو میگیم. بعد میگیم که جزاک الله افضل الجزاء و اوفر الجزاء و اوفا جزاء احد من من وفا به بیعته. اینا رو میگیم، بایدم بگیم اینا عرض ارادته، ولی باور کنید از قمر بنی هاشم هر چی بخوایم بالاترش رو داره ایشون. دنیا بخوایم، آخرت بخوایم، محبت اهل بیت بخوایم، معرفت خودشون بخوایم، هر کی کم بخواد خودش ضرر کرده، وگرنه ایشون وصل به کره. من اینجوری بگم، یعنی اونقدر خدا به ایشون داده، چند شب پیش عرض کردیم دلش ناامید شد وقتی که اون آب ریخت و خدا به ایشون یه مقامی داده که هیچ ناامیدی از درگاهش ناامید بر نمی کرده. مرحوم عبدالرزاق مقرم که ما مقتل ایشون رو تو یک دو شب داریم می خونیم، کتابی داره به نام العباس، ترجمه شده به فارسی به نام سردار کربلا. ایشون از علما و بزرگان هست، مرحوم شده، مرحوم عبدالرزاق مقرم. این دوتا کتابش، یکی مقتل الحسین علیه السلام، یکی هم العباس، بسیار کتابهای مفید و آموزنده است. اونجا میفرماید که ببینید چه حکمتی داشته کار خدا که ابا عبدالله الحسین علیه السلام بدن پاره پاره شده و قطعه قطعه شده برادر رو نمیاره کنار سایر شهدا قرار بده، برای اینکه بین الحرمین درست بشه، برای اینکه قمر منیر بنی هاشم یه بارگاه جدا داشته باشه و این بین الحرمین که گفتیم شبای گذشته یه قطعه از بهشته این درست بشه و این باید محلی باشه که زائرین، دوستداران، محبین، شیفتگان اینجا رفت آمد بکنن، برن و بیان و ما هم از دور حسرت بخوریم که چرا اونجا نیستیم. ایشالله که دلها رو بفرستیم به اون صحن و سرا و قمر منیر بنی هاشم رو واسطه قرار بدیم که امشب عنایت ویژه به ما بکنن، با کرمشون با ما رفتار بکنن، به ما نگاه نکنن که اهلیتشو داریم یا نه. خب این شبها از شب اول ماه محرم ما زانو زدیم در محضر سید الشهدا علیه السلام، از کلمات گوهربار ایشون استفاده کردیم. امیدواریم امشب و فردا شب هم این توفیق داده بشه که ما تو این دهه بتونیم با دست پر از مجلس ابی عبدالله علیه السلام انشالله خارج شیم و بعد از این دهه فرق کرده باشیم تا قبلش. خب میرسیم، دیشب ما اون آخرین موردی که خوندیم بحث عذرخواهی بود. در همین مسئله عذرخواهی خوبه که یکی دیگه از فرمایشای سید الشهدا علیه السلام رو ببینیم، مسئله عذرپذیریه. ما دیشب بحث عذرخواهی رو کردیم، اینجا عذرپذیریه. این یکی از مکارم اخلاقه، یکی از کرامتهای اخلاقی است که حالا اگر یه موقع من معذرت میخوام، یه موقع نه یه کسی میاد از من معذرت میخوام، خود مسئله عذرپذیری، حالا اینجا بحث مفصل چون نمیخوایم بکنیم در جای خودش بحث کردیم که یکی از نشانه های معرفت خدا عذرپذیریه. یعنی این که اگر کسی خودشو شیکوند و اومد و از ما معذرت خواست بابت مثلا کار ناروا و ناشایستی که در حق ما مرتکب شده، همینقدر که خودشو شیکونده و اومده داره عذرخواهی میکنه بسشه، ما دیگه به قول بچه ها کلاس نذاریم براش و نخواهیم حالا اونجا دیگه بگیم خب حالا اومدی دیگه، حالا من حالا تو جمع میارم، نه دیگه، اونجا بپذیریم. ولو بر باطل باشه عذرخواهیش، حدیث اینو نشون میده، میفرمان لو شتمنی رجلون فی هذه الاذن، که شبیه این حدیث هم موسی بن جعفر علیه السلام دارن. حالا ما اینجا چون بنا داریم که از فرمایش های سید الشهدا بخونیم، از ایشون میخونیم، اگر یه کسی بیاد یه حرف زشتی، یه بد بیرایی، یه فحشی، یه ناسزایی تو این گوش من بگه، او ما الان یمنا، یعنی گوش راست، من به گوش راستم بگه، بعد بره اون ور تو گوش چپم بگه که ببخشین لقبل تو ذالکم، یعنی من ازش میپذیرم، گیر نمیدم بهش که اه چی شد، معرفی زدی چی بود، عذرخواهی چیه. ببین گاهی اینجوری ما میگیم که مثلا اونو تا قبول کنم یا اینو تا قبول بکنم، این یعنی حال طرفو گرفتن. قرار نیست حال طرفو بگیریم، اگرم میخوایم از اشتباه درش بیاریم، اینجا جاش نیستش که این مدلی از اشتباه درش بیاریم، فعلا بگیم باشه خدا بگذره از هممون، بهترین جواب اینه، خدا بگذره از هممون، بعد جور دیگه تدارک بکنیم اشتباهش رو بهش تذکر بدیم. بعد استناد کردن به یه فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که چرا من این کارو میکنم، چون پدرم علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود که شنیدم از جدم رسول خدا، امیرالمومنین رسول خدا نقل کردن که لا یرد الحوض من لم یقبل العذر من محق او مبتلن، کسی که عذر پذیر نباشه از آدم محق، اونی که به حق داره عذرخواهی میکنه یا اونی که مبتله، یعنی فیلم داره بازی میکنه، الکی داره میگه، میخواد دل منو خوش بکنه. این باشه، ممکنه آدم میفهمه که الکی هم هست و باشه، برون نیار، برون نیار. این تغافل اسمش. اشرف و خصال الکرم یا کرام غفلته اما تعلم، امیرالمومنین میفرمان شریفترین خصال و اخلاق آدم های کریم غفلته اما تعلمه، میدونه ولی خودش میزنه به اون را که نمیدونه. تو همه جا این هست. و اگر مربی هستم میخوام بچه‌مو تربیت کنم، بهش یاد بدم، اینم یه درسیه که بچه من یاد میگیره که قبول عذر بکنه. ولی اگه دیدم داره واسم فیلم بازی میکنه و ظاهر سازی میکنه، یه جوری دیگه بدون اینکه خوردش کنم، بدون اینکه الان تو ذوقش بزنم، متوجهش بکنم. اینا ظرائف اخلاقی است که سید الشهدا علیه السلام به ما یاد دادن. خب چون میخوایم بیشتر حدیث بخونیم، کمتر توضیح میدیم. این فرمایش بعدی یه تذکر بسیار بسیار مهمه، خیلی تو زندگی اجتماعی میتونه راهنما و کارساز باشه. ما مواجهیم، دیشبم اون عزیزانی که در مجلس ما بودن یادشونه، امام حسین علیه السلام 4 گروه کردن مؤمنینو، حالا سنی ها و نمیدونم طالبان و اینا که نه، اونا مؤمنی اخ، انما المؤمنون اخوه، قرآن میفرماید مؤمن برادر مؤمنه، با غیر مؤمن که ما اخوت نداریم که. بنابراین میشه که اخ باشه اما یه برادری باشه که به نفع من نیست ولی که به ضرر منه. اینم دیشب بحث شد دیگه. حالا اینجا ببینید، اذا سمعت احدا یتناول اعراض الناس، اگر شنیدی یه کسی هست، این اعراض جمع ارزه. حالا چون عزیزان حدیث رو میبینن، من یه کمی جنبای لغویشم عرض میکنم که اون لطف کلام معصوم بهتر معلوم بشه. جمع ارزه یعنی آبرو. اگه شنیدی کسی با آبروی آدم ها بازی میکنه، من اینجوری معنا میکنم، هی به این و اون بند میکنه، از این میگه از اون میگه، بعضیا دوست دارن، حالا یا بگیم این کارن یا بگیم بی تقوا، من نمیدونم، این خودش لذتی داره دیگه، یکی از شهوات نفس آدم اینه که از این اون بدگویی کنه، به اعراض به آبروی مردم دست اندازی بکنه. یا تناول و اعراض الناس، اگه شنیدی کسی اینطوریه ها، فجهد ان لا یعرفک، تلاش کن تو رو نشناسه، در برو از این که بخواد تو رو بشناسه، چون کسی که اینطوریه به هیچ کی رحم نمیکنه، بلکه حالا روایت دیگه هم داریم مؤید اینا، حالا این چون از سید الشهدا علیه السلام من اینجا آوردم، بلکه به اون کسانی که بیشتر میشناسه ضرر بیشتر میزنه. متاسفانه تجربه هم همینو نشون میده. وای به اون روزی که این برادری به تعبیری که دیشب گفتیم بخواد تناقض توش پیش بیاد، که دیشب خوندیم که وقتی تناقض پیش بیاد بعد حالا جمیعاً همه چیش به هم میریزه دیگه، که تناقض رو گفتیم یعنی اون یه بر بیفته این یه بر، اگه اینجوری بشه اون وقت دیگه رحم نمیکنه بهت، حواست باشه. اگر شنیدی، نه اینکه مواجه شدی، اگر شنیدی که یه نفر با آبروی مردم بازی میکنه، اصلا بحث حق و ناحق هم نیست، اصلا کلا این تیپیه، سعی بکن که تو رو نشناسه. فإن أشقى الناس بهی معارفه، با آشناهاش شقیتر برخورد میکنه، ناجورتر برخورد میکنه، به غریبه ها کمتر بند میکنه، به خودیا و نزدیکان بیشتر ضرر میزنه. بنابراین اینو باید آدم چه شبا بکنه ها. اصلا کلن اینو من به طور کلی عرض بکنم، چون تو این شبا ما به جهات مختلف راجع به آداب معاشرت و اینا صحبت کردیم و مثال زدیم، ما تو آداب معاشرت های دینیمون اگه به روایات خوب مراجعه بکنیم و همه جهات رو ببینیم، هم دو طرفشو گفتن، یعنی هم جاذبه ها رو فرمودن هم دافعه ها رو فرمودن، هم با کیا ارتباط زیبا و خوب و پسندیده و خلاصه همچین قابل قبول باشه، هم سراغ کسایی نری، با یک کسایی فاصله بگیری. حالا اگه بحث میخواستیم بکنیم راجع به این که مثلا با چه کسایی دوست نباش، با چه کسایی هم صحبت نباش، با چه کسایی شرکت نداشته باش، نم شغل و کاسبی با هم دیگه تو مشارکت نکنی، اونا که مفصله، حالا فعلا اونا نمیخوایم وارد بشیم، ولی همین که با یه افراد خاصی که یه ویژگی های اخلاقی خاصی دارن با اونا آدم نباید بپره، و این یکی از اون بدترین ویژگی هاست، آدم عیبجو. یا تو بعضی تعابیر روایت داریم من تتبع عورات المسلم، عوره یعنی زشتی، کسی که دنبال نقطه ضعف آدم هاست. بعضیا ممکنه خودشو فکر کنن نکته سنج و دقیقن، ولی چشاشون فقط عیبا رو میبینه و بولد میکنه و همونو هی نقل مجالس میشه. من حالا این با این موهای ما کمی سفید شده بیشتر، یه کمی خیلی دیدم ها، دیدم، یعنی فقط احادیث نیست، که کسی اگه این خصلت رو داشته باشه اصلا دیگه یه کمی ناخودآگاه هم میشه، عادتش میشه، عادتش میشه که هی عیبا رو میبینه. اینم یه دردی واقعا، ما بعد خودمون پناه ببریم به قمر منیر منی هاشم، اینجوری نشیم. بلکه من یادم همین چند شبه گذاشته عرض کردم، بالاخره آدم ها هر چقدر عیب داشته باشن حسنم دارن دیگه. اون قصه اون سگ مردهی که مردار سگی که حضرت عیسی با حواریون رد می شده همه شنیدین، هر کی گفت چه این گفت چه بوی گندی میده، اون گفت چه فرا اینا، حضرت عیسی فهم خود دندونای سفید دیگه، حسنم داره دیگه، چرا حسنا رو نمیبینی؟ وقت با این روحیه اینه خوبه که آدم در بره از اینا، اصلا طرفشون نره، چون آدم ها خطرناک، این آدم ها اینجوری که اگه بخوان خلاصه به آدم آشنا بشن به آشناها بیشتر ضرر میرسونن. فإن أشقى الناس فإن أشقى الأعراض به معارفه. موعظه بعدی، درس بعدی از وجود مقدس ابا عبدالله الحسین، یک کسی اومد نامه نوشت خدمت ابی عبدالله علیه السلام در کتاب شریف کافیه، کتب رجل الى الحسین علیه السلام اذنی به حرفین. آقا دو کلمه ما رو نصیحت کنه، دو کلمه. یعنی بعضیا حوصله ندارن بگن بشین یه ساعت برات صحبت کنیم، حالا هرچند که فرمایش امام نوره، هر یه کلمش خیلی غنیمته، ولی خب زمان پیامبر هم اینجوری بود. مثلا زمان پیامبر یه نفر اومد گفت آقا یه کلمه بگین، یه حرف، من حوصله دو تا رو ندارم، یه درس ما بدین و برید، من میخوام برم کار دارم. حالا به مناسبت بگم تو امشب تو مجلس قبلی هم به مناسبت بحث اونجا گفتم، از چی فرمودن؟ اگه قرار بشه یه نصیحت به یکی بکنیم، فرمودن لا تغضب، عصبانی نشو. این کلیده، کلید این که میتونه بر خودش مسلط باشه. داریم تو روایات اینجوری متعدد که میومدن خدمت امام، یه کلمه، دو کلمه، دو حرف ما بگین. اون وقت این هنر میخواد، ماها بلد نیستیم. اگه فرض کنیم کسی 50 سال هم درس خونده باشه، بگن آقا دو کلمه بگو، بعد کل کتابای خونده مرور رو بگن، چی رو انتخاب کنه که جامعه همه حرفا باشه. ولی ائمه ما که اینجوری نیستن، اصلا از اون اشراف کامل علمی به همه حقایق میبینن همه چی رو از اون بالا. مثل فرض کنید شما بریم بالای شهر تهران با یه دونه بالگرد، چه جور احاطه و اشراف دارین؟ با این که مثلا تو خیابونا همینجوری آدم از این خونه از این خیابون اون خیابون چقدر فرق میکنه، ما همینجوری میلولیم اینجا، اون از اون بالا داره همه چی میبینه. مثلا این آب خوردن برای امام علیه السلام اینجوریه، حالا قراره دو کلمه بگن، دو کلمه میگن، اگه قرار بود یک کلمه بگن یک کلمه میگفتن. فکتب الیه، حضرت پاسخشو کتبی فرمودن، من حاول امر به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. یعنی چی؟ اگه کسی بخواد به یه چیزی برسه، یه هدفی داشته باشه، به یه هدفی برسه، منتها دو راه داره، یکی راه طاعت خود، یکی راه معصیت خود. مثلا میخواد فرض کنید یه نفع مادی، یه رزق مادی مثلا از این طریق برسه، خب میتونه هم از طریق کسب حلال باشه، هم این که وسط مثلا تو یه چیزایی هم حرام حلال قاطی کنه دیگه، اینجوری هم میشه دیگه. تو مسئله مالی، غیر مالیش هم همینطوره، میخواد مثلا فرض کنید به یک هدفی برسه، حتی گاهی هدفهای معنوی ها، باز اینم من دیدم، برای رسیدن به اهداف معنوی یه مؤسسه خیریه، آیا بالاخره مؤسسه خیریه اون کسانی که تشکیل میدن یا مشارکت میکنن نمیخوان نفع ببرن که، نمیخوان جیبشون پر بشه که، میخوان خیر برسونن؟ ولی تو همین کارهای معنوی و خیریه هم گاهی اون وقت یه خلاف اخلاقی دیده میشه عجیب غریب، سلام دیگه کلاه میذارن نمیدونم، یا امور فرهنگی ما دیدیم، تو امور فرهنگی که دیگه میخوان خدمت به ضعفا شیعه بشه و دستگیر از ضعفا شیعه، مثلا چه دروغایی اون گفته میشه این وسط، بعد طرف فهم میکنه که این دروغا چون در مسیر اینه که ما میخوایم احیای مثلا این اینان اتفاق افتاده بود، یک نسبت ناروا و دروغ داده بودن به یه بزرگوار فرد محترمی که بعداً خودش شنیده بود چرا ناراحت شده بود که آقا من چه حرفی نزدم چیزی نگفتم. بعد که به اون قائل مراجعه شده بود گفته بود خب این برای احیاء معارف امیرالمؤمنین و اینکه می‌خوایم از امیرالمؤمنین و امامتمون دفاع بکنیم آقا دروغ باید بگیم، دروغ گفتیم، یه چیز ناروایی بی خودی به کسی نسبت دادیم. بعدم آبروریزی شد. یه طرف با به حساب خودش و رو بی سوادی خودش فکر می‌کنه شرعاً مجاز اینجوری بگه، کجا شهر اجازه داده؟ و بعد اینجوری میشه دیگه، یک آبروریزی شد که هر کی متوجه شد واقعا نمیتونست هضم بکنه که چطور مثلا یه آدم مثلا فرض کنید سن و سال داری بیاد به یه مثلا آدم موقر شخصیت محترم وزین اینها یه دروغ به این گندگی نسبت بده که بعد آبروریزی بشه. الان هم این موبایل ها اینا هست، وایس ها اینا همه جوری فوروارد میشه، وایسش هم بود دیگه، نمیتونست ماسمالی بکنه که حالا من نگفتم یا غیر این گفتم و اینا دیگه سنده دیگه. افراد بعضی هم زرنگن، تمام اینا نگه میدارن بعد هم میکنن تو سر طرف. این هم یه چیزیه دیگه. و گاهی هم خیانت های صورت میگیره تو مجالسی که امانت باید حفظ بشه یا مثلا طرف ضبط میکنه دیگه. خب این هم اخلاق هیچی دیگه، یعنی کلن فناوری و تکنیک وقتی که دست آدم باز بکنه دیگه اخلاق زمین میخوره متاسفانه. خب فرمودن چی؟ کسی که هدفی رو میخواد برسه اما رایی که انتخاب میکنه معصیت خداست. کان افوت لما یرجو، افوت به اصطلاح افعل و تفضیله، یعنی باعث فوت میشه، بیشتر باعث از دست دادن. فوت یعنی از دست دادن، این فلانی فوت شد از دست را. کان افوت بیشتر باعث میشه که آدم از دست بده اون چیزی رو که امید داره. آقا دروغ گفتی خدای نکرده، برای اینکه به چی برسی؟ همون که میخوای برسی باعث میشه بهش نمیرسی. همین دروغه کارو خراب میکنه. ببین طرف ممکنه ذوق بکنه که مثلا به یه چیز رسیدم ولی بعدن خیر و برکت توش نیست. ببینید همین مثالی که من زدم و که واقعا خیلی ناشایست بود، خب این مگه نمیخواد به خاطر عرض ارادت به ائمه این کارو بکنه؟ خب کوپه، آخه این که ضایع میکنه اون هدف رو، اینکه اجر رب میبره که لما یرجو، میخواد ثواب ببره، میخواد دفاع از حقانیت امیرالمومنین بکنه. خب امیرالمومنین به ما اجازه داده برای دفاع از حقانیت امیرالمومنین مثلا یه دروغی بگی، یه نسبت ناروایی بدی به یه شخص خیلی محترمی که وقتی میشنوه به شدت به هم میریزه، ناراحت میشه. اگه شما یه آدم محترم مثلا یه دروغ گنده ای از قول شما یه رو نقل بکنن که بعد این راجبه یه کسی هم باشه، بعد اون کس بشنبه، بعد چی میشه اصلا؟ شما خوشتون میاد؟ شما میپسندین؟ مگه امیرالمومنین نفرمود که اونجوری رفتار بکنین با دیگران که میپسندین با شما رفتار بکنن؟ چرا اینجوری رفتار کردین؟ کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. و این معصیت خدا باعث میشه که اون چه که ازش میترسه زودتر بهش برسه. به خاطر ترس از یک مشکلی دروغ میگه، این نتیجه عکس میکنه. گفت از قضا سرکن گبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینبود. روغن بادام میدن که روون بشه مزاج، خدا بخواد خوش میشه مزاج، یه وسط پیدا میکنه. اینو اون شاعر میگه برای اینکه بگه خب از قضا، یعنی اگه خدا بخواد این ضرورت ذاتی و نمیدونم این حرفا و نمیدونم علت و معلول و این حرفا که نیستش که بگیم بوتون آرمز تکونم نمیخوره، به خواست خدا بستگی داره و خدا اینجوری قرار داده سنتش رو. بسیار. حالا بریم، میخوایم به مناسبت دیگه حالا شب تاسوعاست و فردا شب عاشورا، ما این کلماتی از سید شهدا انتخاب کردیم که تو همین یکی دو شب، تو همین یکی دو روز در واقع مطرح شده. اینا هم همه درسه، اینا هم همه درسه. یکیش بحث اعتماد حجت با عمر سعد ملعونه. عمر سعد خیلی آدم خبیثی بوده، باباش هم خبیث بود، سعد ابن ابی وقاص، هر دو با هم خبیث بودن. سعد ابن ابی وقاص که تجلیل و تعریف هم ازش میکنن بعضیا، جزء کسانی است که در حمله به خانه حضرت صدیق طاهره بود، اینقدر یعنی عوضیه. عمرم پسر این آدمه که از بچگی هم معروف بود که میگفتن که قاتل حسین ابن علی علیه السلام اینه. حتی یه بار تو روایت داره خودش اومد گفتش که مردم میگوین که من تو رو میکشم با یه خنده و تمسخر اینا، که اینا جهلا سفها میگن، حضرت فرمودن نخیر اینا لیسو به سفها، اینا سفسفیه نیستن، این اتفاق خواهد افتاد. حتی به خودش گفته بودن که تو منو میکشی، قاتل من تویی. البته توجه داشته باشید، این اون در واقع معصیت و جنایت و قتلی که عمر سعد مرتکب شد هیچی از گناه یزید و ابن زیاد کم نمی کنه، همه اونا سهم کامل دارن، یعنی همه 100% تو این قضیه مقصرن، هم یزید ملعون، هم عبیدالله ابن زیاد ملعون. الان بعضی از افراد بی سواد و جاهل میخوان یزید رو مبرا بکنن، بنزن گردن ابن زیاد. نخه، یزید توی روایات ما جوری لعن شده، تو همین زیارت عاشورا جوری لعن شده که اصلا قابل تخفیف نیست. اون جای خود اینو جای خود، هم یزید و هم ابن زیاد و هم عمر سعد و هم شمر و همشون با هم یعنی کامل عامل قتلن. اینجوری حالا تحلیل این بحث بمونه در جای خودش. اما امام حسین علیه السلام با این کسی که یک کمی هم یعنی از نظر سنی هم تقریبا با ابا عبدالله علیه السلام هم سن بودن، با هم دیگه مثلا 10 سالشون که بود هر دو 10 سال بودن، 20 ساله هر دو 20 ساله بودن، اینجوری با هم رشد میکرد و خب همدیگر هم میدیدن. خب اون وقت ببینید، حالا این اومده به عنوان اینکه شمشیری کشیده روی فرزند پیغمبر. حالا اگه ما بودیم جای امام حسین، محل سگ به این میذاشتیم، خیلی ساده بگم، یا میگفتیم برو گم شو، میگفتیم چخه، مثلا آدمی من باهات صحبت بکنم، تو که اینجور اتمام حجت باهات شده. حالا ببین آقا خودشون ابتدا میکنن، میفرستن یه کسی رو پیش عمر سعد که بیا من با کار دارم، بیا با هم صحبت کنیم. ظاهرا شب هفتم یا روز هفتم، شب هشتم اینا بوده، مثلا دیشبی دیروزی یا امشب، امشب نه، شب تاسوعا نبوده. خب ببینید حضرت میفرسته، برای چی میفرستن؟ میخوایم این مکالمه ی حضرت با عمر سعد و امشب بگیم خدمت شما. تو ببینیم سید الشهدا علیه السلام که سفینه نجاتن، دلشون نمیاد حتی عمر سعد جهنمی بشه، میخوان نجاتش بدن بیچاره رو، اون نجاتش بدن. و این بدبخت هر جور امام حسین علیه السلام وارد میشن این در میره، چیکارش کنن دیگه؟ آخر نفرینش میکنن دیگه، همه راههای خیر رو براش باز میکنن، خودش میبنده، بعد دیگه نفرینش میکنن. اینی که میخوایم بخونیم مال اینه: ارسل الحسین علیه السلام الی عمر ابن سعد اینی اورید ان اکلمک، بیا شب یه محلی بین عسکری و عسکری، بین دوتا لشکر و وسط، نه طرف ما نه طرف شما، اینجا با هم ملاقات کن. خب ابن سعد میاد 20 نفر سوارکار میاره، خیال میکنه که مثلا حضرت میخوان بیان مثلا دعوا کنن. خب سید الشهدا میبینه اون 20 نفر رو آورده، خب ایشون هم 20 نفر میارن، چون اینا عربا اینجوریان، باید حتما ببینن بترسن، مگر نه جسارت بیشتر میکنه. فلم مل تقیا، وقتی که رسیدن سید الشهدا به اصحاب خودشون فرمودن که همه تون برین، دو نفر فقط بمونن، دو تا دست سید الشهدا، علی اکبر علیه السلام، ابنه علی اکبر اخوه العباس. اصلا سید الشهدا به اینا زنده بودن، به این دو تا، اینا قوام سید الشهدا بودن. عمر سعد هم دید که حضرت این کارو کردن، اونا رو رد کرد، اون 18 تا رو رد کرد، گفت پسرش حفص که خیلی هم نانجیب بود و غلامش اونا بمونن. خب بنابراین شد یه مجلس 3 نفر این طرف 3 نفر اون طرف، منتها سید الشهدا با عمر سعد دارن صحبت میکنن. چی فرمودن بهش؟ متنو بیارین که ببینید، من از روی بهار بخونم. قال له الحسین علیه السلام ویلک یا ابن سعد اما تتق الله، از خدا نمیترسی؟ الذي اليه معادك. ما اصلا چون میخوایم سخنان سید الشهدا رو مطرح کنیم، اینا درس سید الشهدا، ببینید درس عملی، از خدایی که معاد تو به سوی اوست نمیترسی؟ اتقاتلنی و انا ابن من علمت، با من میجنگی در حالی که من پسر اون کسی هم که تو میدونی. کلام ببینید چقدر فصیح و بلیغه، قشنگ تا اون عمق مطلب حالی این نفهم هم کردن، چه برسه آدمای بافهم. زیرک بود عمر سعد، اما زیرکی با عقل فرق داره. اگه عقل داشت که خودش بازیچه دست ابن زیاد، اصلا این اموی بود، این ملعون اموی بود، یعنی طرفدار بنی امیه بود، معروفم بود توی کوفه که این امویه، چون کوفیان رنگارنگ بودن، چند دسته بودن، یه سری خوارج بودن مثل شمر و اینا، اونا دار دسته خوارج بودن، این اموی بود، اینا همه دست به دست هم دادن بر علیه پسر پیغمبر. یعنی واقعا آدم دلش کباب میشه. امام حسین علیه السلام کجا عرش خدا، چر ارازل و اوباش، یعنی واقعا تو زبون امروز ما اینا از ارازل و اوباش هم پس دارن. این لات ها ارازل و اوباش که مثلا گاهی تلویزیون نشون میده گیرشون میندازن و مثلا چاقو کشو فنان، باور کنید گند اینا میارزه مون. اینا اصلا قابل ذکر مثل آدمیت نیستن. کسی که حضرت همون ابن و من علمت، تو خودت دیدی پیغمبر با من چیکار کرد؟ آخه نامرد، اینو من میگم، بی معرفت، با چشات دیدی؟ این خیلی فرق میکنه با این لاتی که ما داریم. این چی دیده بیچاره؟ هیچ نیده. اون اینو دیده، انا ابن من علمت. من چقدر این کلام عمیقه. اصلا نگفتن من کیم، تو خودت میدونی من کیم، اونی که تو خودت میدونی با چشات دیدی که پیغمبر اکرم، بعضیشو بگم دیگه امشب نگیم کی بگیم، به امیرالمومنین پیغمبر میفرمودن حسین رو بگیر، بگیر کوچیک بود، پیغمبر شروع میکردن از فرق سر امام حسین میبوسیدن میومدن تو پای موس، بعد میفرمودن اقبل و موز از سیوف، من جای شمشیرها رو دارم میبوسم. یعنی همه جای همه بدن زید الشهدا از اون فرق سر تا پا همینجوری موز از سیوفه. بعد لبای امام حسین رو میبوسیدن، دندونا، این لبا رو با هم میکردن، دندونا رو میبوسیدن. به تعبیر مرحوم شیخ جعفر چوشت، اون چوبه که میزد یزید به این دندان مبارک، اونجا رو دارن میبوسن. یعنی این عمر سعد ملعون دیده بود، ابن من علمت، یعنی این دیده بودی با چشت که پیغمبر رو من چی کار میکنه. خب بعدش، بعد فرمودن ذر هؤلاء القوم و کن معی. ببینید بازم این کرم، آدم کریم اصلا نمیتونه اینا رو رها کن، بیا با من، بیا کنم، بیا پلو من، بیا با من باش. حالا به کی دارن میگن؟ خدا شاهد اگه ما بودیم، ما که ما کجا، امام حسین کجا، و مثلا عمر سعد هم نه، یه نفر خیلی بهتر از عمر سعد هرگز اینجوری بهش نمیگفتی، بوده برو گم شو. اصلا حضرت نمیگن گرو گم شو، میگن کن معی، بیا تو هم بیا. فانه اقرب لك الى الله تعالی، دل براش میسوزونن، بعد بختو داری جهنمی میشی. اون چی گفت؟ ببین حضرت به چی دعوتش میکنه، اون چی میگه؟ میگه اخاف ان یهدم داری، میترسم خونمو خراب کنه. یعنی من اگه الان بیام تو این از لشکر این و بیام اون و اینا میزنم خونه رو خراب میکنم. حضرت فرمودن انا ابنی حالک، من برات میسازم خونت، تو نگران خونتی، من خونه برات میسازم. بعد گفتش که بهانه بعدی، اخاف ان تو اخذ ضیعتی، ضیعه باغ و مثلا بستان و اینا داشته، یه سری مثلا این چیزا داشته. بعد گفت میترسم اینا رو ازم بگیرن. ببینی آقا کریم اهل بیت، انا اخلف و علیک خیرن منها من مالی بالحجاز، تو میدونی من تو حجاز اموال دارم، من جایگزین میکنم این باغ و بستان تو رو با بهترش از مال و اموال خودم در حجاز. جواب، یعنی اون عذر دومشم پاسخشو دادن که دیگه نتونه بهانه بیاره. سوم گفت لی ایالون و اخاف علیه، من زن و بچه دارم، میترسم که بلا سر اون رو بیاره. دیگه ازت دیدن این داره بهانه میاره. بعد دیگه ساکت شد، ولم یجب الا شیء، دیگه جواب نداد. اینجا چی شد؟ اینجا دیدن که حجت تموم شد دیگه. فانصرف عنه الحسین علیه السلام و هو یقول ما لک، من یعنی حالا اینجوری من توضیح، من خواستم تو رو نجات بدم، خودت نخواستی. ذبحک الله علی فراشک، حالا که این راه انتخاب کردی بدون خدا سر تو رو از بدن جدا کنه توی بسترت عاجلاً. این نفرین گرفتش، همینم شد. اونی که توی اون سریال اینا نشون دادن اون طبق اسناد نیست، اشتباه نکنی. عمر سعد تو خواب سرشو بریدن، همینی که از نفرین کردن همین واقع شد. ولا غفر لک، و خدا از تو نمیگذره. یوم حشرک فوالله انی لارجو ان لا تاکل من بر العراق الا یسیرا، قسم به خدا من امیدم اینه که از گندم عراق جز ناچیز نمیخوری تو. فکر نکن بعد از من میتونی کیف و حال بکنی، نه. یعنی واقعا هم عمر سعد و هم شمر و خولی و این آشقالا اینا بعد از امام حسین مگه آب گوارا اگرشون بایی رفت؟ هیچ. یه سری توف و لعن نفرین مردم بعدم همه رو مختار گرفت، همه رو از بین برد دیگه. این 4 سال نشد، تا 4 سال همه رو عدم خوابون. از هرمله ملعون بگم، هرمله این آخر یعنی گیرش نمی آوردن که یه روز یکی از دوستای مختار از مدینه اومد کوفه با مختار. زمان بود که مختار مسلط شد و کوفه حکومت تشکیل داده بود. مختار رو دید، بعد با هم رفیق بودن دیگه، گفت مدینه. مختار پرسید مدینه چه خبر، امام سجاد چطورن؟ گفت من امام سجاد رو دیدم و از من پرسیدن که این هرمله هنوز زنده است. هرمله چه خونی به دل امام سجاد کردن که میگه هنوز زنده است. بعد نفرین کردن، امام سجاد علیه السلام نفرین کردن که خدا آتش و آهن رو به هرمله بچشون. آتش و آهن، این دوتا. اینو بسه مختار نقل کرد. همون موقع، حالا دیگه اتفاق و صدفه نبودی کار خدا، همون موقع مامورای مختار اومدن گفتن که هرمله رو دستگیر کردیم. حالا اینم چون تو اون سریال یه چیزی دیگه گفتن، من حالا درستش رو عرض بکنم خدمتتون که تو تاریخ هست. به مختار گفتن که هرمله رو گرفتیم. بعد مختار دستور داد، گفتش که میرید با شمشیر بند انگشتش رو قطع میکنید، دستاشی که قطع کردین بعد هیزم میریزین رو سرش، آتش میزنید. حالا این شاید اگه قطعا اگه ائمه بودن فکر میکنم یه همچین کاری نمیکردن، ولی حالا مختار دیگه، مختار گردن کلوف بود و کارا رو میکرد. این مدلی، یعنی این مدلی بخواد حال اونا رو بگیره. اون وقت عجیب بود، این دستور رو داد. حالا من قصه رو بعد اینجوری عرض بکنم که یه کمی پس و پیشش رو بعد درست بکنم. اول این رو دید اون طرف که با مختار رفیق بود، بعد قضیه امام سجاد رو تعریف کرد. یعنی اول مختار دستورش رو داد، بعد گفت اتفاقا امام سجاد یه همچین نفرینی کردن. مختار دید اه، من که همینجوری گفتم، ولی نفرین حضرت بود که هم آهن رو بچشه هم آتش رو بچشه و اینجوری هلاک بشه. اون وقت اومدن با هم نهار بخورن، گفت من نهار نمیخورم به خاطر شکرانه این که من وسیله شدم برای اینکه اون نفرین امام سجاد علیه السلام مستجاب بشه. به شکرانه این که من وسیله شدم نیت روزه کردم، امروز روزه گرفت اون روزه. میخوام بگم این خبیثا و پلیدا آب خوش اگلشون پایین نرفت که. حضرت فرمودن من امید دارم که از گندم عراق جز چیز ناچیزی نتونی بخوری. ابن سعد ملعون به جای اینکه درس بگیره گفت فشعیر کفایتون عن البر، احمق رو ببینید. شعیر یعنی جو. حضرت گفتن از گندم عراق نمیخوری؟ گفت حالا گندم نخورم جو میخورم، به جاش کافیه. فشعیر کفایتون عن البر، حالا گندم نخورم جو. مستهزئاً به ذالک کن، مسخره کرد فرمایش سید الشهدا رو. بعدم بدبخت شد، خسرت دنیا والآخره. هر کی مسیر اهل بیت نره خسرت دنیا والآخره. ائمه سفن نجاتن، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرقه. هر کی میخواد باشه، تنها راه نجات اهل بیت علیهم السلام. خب صلوات عنایت بفرمایید. من یه چند تا از میخوام امشب یه کمی بیشتر توجهمون به قمر منیر بنی هاشم بیشتر باشه. القابی که شما انشالله قسمت شد مشرف بشین، شاید خیلی از این مشرف شدن تو این سنگکاری این چند سال اخیری که یعنی جدید بعد از اینکه دست شیعه ها افتاد اونجا انجام دادن، القاب حضرت قمر منیر بنی هاشم رو اونجاها تو این دیوارا در آوردن. دقت بکنید میبینید اون وسطا القاب حضرت، یکیش ابوالقربس یعنی صاحب مشک، ابوالرایه صاحب پرچم، قمر بنی هاشم که خب دیگه معلوم بود یعنی ایشون واقعا مثل ماه میدرخشید. یه شب عرض کردم در تاریخ داره، تاریخ معتبر داره، وقتی قمر منیر بنی هاشم حرکت میکردن تو کوچه شب، نور از صورت مبارکشون میامد به طوری که اصلا کوچه روشن میشد. یعنی اینا مثلا مثل آپارتمان و مثل اینا که ما نبودن که، خونه ها در و پنجره خیلی اونجوری هم که نداشته، شب هم که مثلا تو کوچه چراغ روشن نبوده که، میفهمیدن که قمر بنی هاشم داره راه میره. اینجوری بوده واقعا، بی خود نمیگفت. بعدم صورت ماه، بنابراین هم قمر به زیبایی هم نورانیت. باب الحوائج الله که دیگه روشنه، لقبیست که خدا بهشون داده، خدا بهشون. ساق الاتاشا، عشان اینو نوشته رو دیواره ها، ساق الاتاشا، ساقی لب تشنگان. کفیل زینب، کفیل زینب یعنی کسی که زینب کبری سلام الله علیها رو ایشون در واقع کفالت و گویی که حضرت زینب رو بهشون سپردن. اینطور سقا که دیگه معلومه، العبد الصالح که تو زیارتشون میخونیم، یکی از القاب ایشون مستجاره. حالا قصه چیه اینو برای شما بگم. یه شاعری است به نام شیخ محمد رضای عذری یا عذری مرسی سرا بوده. ایشون یه بار از اومد شعر بگه، گفت از زبان سید الشهدا راجع به حضرت قمر بنی هاشم شعر بگه. خب این شعرا بعد بیاد دیگه، شعر اینجوری نیستش که مثلا بخواد خیلی کار بکنه رو خودش، بعد اون ذوق شعری تراوش کنه. یه مصرعش اومد، مصرعش این بود: یوم اول فضل استجار به الهدا. هدا یعنی خورشید هدایت، یعنی سید الشهدا. روزی که خورشید هدایت یعنی ابی عبدالله علیه السلام به ابوالفضل پناه آورد. گفت و مصرع بعدیش نتونست بگه. بعد پیش خودش که عجب حرفی من زدم، چطور میشه حجت خدا به کسی پناه ببره؟ مگه میشه؟ نیومد مصرع بعد، نیومد، خوابید. تو خواب خود آقا ابو عبدالله رو دید. تو خواب ازت بهش فرمودن تو درست گفتی، تو راست گفتی، روز عاشورا منم به برادرم پناه آوردم. وقت مصرع بعد او حضرت تو خواب بهش گفتن بگو، بگو یامون ابوالفاز استجار به الهدا و شمس من کدر العجاجل ثامها. یعنی اون دود و غبار باعث شده بود که خورشید بره تو حجاب و دیده نشه. دود و غبار چی بود؟ من نمیدونم چی بود، ولی در روایت داریم که ابی عبدالله علیه السلام به خاطر تشنگی شدید آسمان رو دود میدید، دخان داشت. پس ابوالفضل علیه السلام یه فرد عادی نیست، خورشید به او پناه آورده روز عاشورا. بی خود نیستش که وقتی میاد از برادر و از امام زمانش اجازه بگیره ایشون خیلی سختشه و میفرماید که شما صاحب رایت من هستی، چجوری من اجازه بدم بری؟ یا اخی انت صاحب لوائی. تو بعضی تعابیر داره که مثلا به نفسی انت هم داره، خیلی عجیبه ها. آقا اصرار میکنن، آقا ابوالفضل علیه السلام به برادر اصرار میکنن، میگن من سینم دیگه تنگ شده، اگه اجازه بدین من برم یه مقدار. یه عمریه ایشون منتظر اینه که اصلا روز اولی که امیرالمومنین علیه السلام رفتن به خواستگاری ام البنین، به عقید گفتن یه خانواده باشه که شجاع باشن و نترس و پهلوان، میخواستن ذخیره یه روز که لا یوم که یومه که یا ابو عبدالله باشه، روز عاشورا باشه. خود قمر بنی هاشم میدونست، میخواست بره اون خلاصه وظیفه‌شو ادا بکنه. اینجا مواجه شد با امر ابی عبدالله علیه السلام که برو آب بیا. اونی که حجت خدا بگه مهمه دیگه، حالا جنگیدن مهم نی، اگه رضای حجت خدا توش باشه مهمه. آقا رفتن که آب بیارن، خب شنیدید، به آب رسیدن، دست زیر آب بردن. بعد تذکر عطشن حسین، گفتن یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی، حاضل حسین و وارد المنونی، حسین تشنگی داره جان میده، و تشربین وارد المعینی، تالله ما هذا فعال و دین. نه من این کارو نمی کنم. لب به اون آب نزد قمر منیر بنی هاشم، مشکو گرفت که بیاره. خب میدونه، اینا میدونستن که باید چی رو نشانه بکنن. دست راست مبارک رو جدا کردن، به دست چپ دو، دست چپ رو جدا کردن، به دندون گرفت. وقتی که دیگه به مشک تیر زدن، دیگه ابوالفضل امیدی برای برگشت نداشت. از روی اسب اون ملعونی که دید آقا دست در بدن نداره، ضربه رجلون بالعمود علا رأسه ففلق هامته، سر مبارک شکافت، سقط علال ارض، سقوط کرد روی زمین با صدای بلند: علیک من السلام ابا عبدالله. برادر ببینید سید الشهدا انگار همه یک وجودش یه هم میرزه پایین. چه جوری با چه حالی بره اونجا؟ اونجا بود که حضرت وقتی رسیدن به کنار این بدن فرمودن: الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، الان کمرم شکست. همینجا عرض بکنم، گفتن مرحومه عرض به خدمتتون طباطبایی در نجف، گفتن که باید ترمیم بکنیم قبر قمر بنی هاشم علیه السلام رو، یه کسی آوردن که بره اون پایین ترمیم بکنه. سال هاست که مثلا این یه مقداری قدیمی شده و مثلا در معرض آسیب و اینها. قبر رو شکافتن، دیدن یه قبر کوچیکه. این آقایی که با سید مهدی بحرالعلوم، گفتم طباطبایی، بحرالعلوم طباطبایی، با ایشون رفت، همجوری وایساد حیران، گفت آقای بحرالعلوم، ما شنیدیم قمر بنی هاشم قد بلندی داشت، خیلی تنومند بود، این قبر خیلی کوچیکه، این چطور ایشون تو این قبر گذاشتن؟ مرحوم بحرالعلوم طباطبایی فرمودن که یهو زدن زیر گریه. گفتن مگه اون پرسید چرا گریه میکنی، مگه من چه حرفی زدم؟ گفتن که تو میدونی که انقدر به ابوالفضل علیه السلام ضربه زدن که تمام بدن ایشون مقطع الاعضا شده بود. توقع داری که چجوری چه قبری باشه بلوتر از این، بزرگتر از این؟ این بدن رو سید الشهدا علیه السلام همونجا قرار دادن و طرف خیمه ها نیوردن. تنها شهیدی بود که حضرت نیوردنش و کسی هم صدا نزدن که بیارن. خود امام حسین تنها برگشت به سوی خیمه ها. رجع الحسین الی المخیم منکسرن حزینن، دیدن حضرت شکسته، ناراحت، گریان، برگشته به سوی خیمه ها، داره با این سر آستینش ابی عبدالله اشکای چشمشو پاک میکنه و این کلام رو حضرت به زبان داره که امام مقیسن یقیسنا، امام مجیرن یجیرنا. حالا سکینه سلام الله علیها میاد خدمت پدر، سراغ عموشو بگیره، چی بگه سیدش؟ جواب این دختر رو چی بده؟ جواب خواهر رو چی بده؟ اینجا بود که سمعت و زینب سلام الله علیها صاحت وا اخاه وا عباسا وا زیعتنا بعدک، باز هم این خانم ها به گریه افتادن، هم خود سید الشهدا به گریه افتاد. خدایا قسمت میدیم به گریه های ابی عبدالله علیه السلام موقعی که کنار بدن پاره پاره برادرش قرار گرفته بود و کمرش شکسته بود، همین امشب امر ظهور امام حسن علیه السلام رو قضا و امضا و اصلاح بفرما. خودش فرموده یک شبه اصلاح میکنه. بنابراین ما میتونیم، حق داریم از خدا بخوایم خدا یا امشب شب تاسوعاست، به وجاهت قمر بنی هاشم اون شبی رو که اصلاح میکنه امر فرج رو امشب قرار بده و همه مظلومین عالم رو با فرج اون حضرت از ظلم و ستم رها بفرما. این بیماری رو از شیعیان، از محبین اهل بیت، از مسلمان ها، از غیر مسلمان ها، حتی غیر از نواسب و غیر از دشمنان اهل بیت علیه السلام، از بقیه رفع و دفع بفرما. به ما توفیق یاری امام اعظم سلام الله علیه رو در زمان غیبت و ظهورش عطا بفرما. صلوات تقدیم.